بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در احکام جبائر بحث میکنیم، رسیدیم به مسئله هشتم. در مسئله هشتم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرماید اذا ازر الماء به اطراف الجرح ازید من المقدار المتعارف یشکل و کفایت المسح یا کفایت المسح علی الجبیره التي علیها او یرید ان یذها علیها فالاحوت غسل المقدار الممکن والمسح على الجبیره ثم التیمم و اما المقدار المتعارف بحسب العاده یا و اما القدر المتعارف بحسب العاده شاید مقدار درسته فمختفر. خب اول نظر سید رو بیان کنیم و بعد بپردازیم به هم دلیلی که سید قاعدتاً در مسئله دارن و هم نظری که می شود مطرح کرد. کل فرمایش مرحوم سید در این مسئله هشتم اینه که هرگاه در اطراف جراحتی که مثلا در اعضای وضوع پیش آمده در اطراف جرح زیادتر از قدر متعارف را هم نتوان شست، اون هم به جهت ضرر رسوندن آب به اون، یعنی به این معنا که در اطراف جراحت اونم جراحت زیادتر از قدر متعارف به خاطر رسانیدن ضرر ما نتونیم اون را بشوییم. ایشون میگه در این فرض مشکله که ما بتونیم کفایت کنیم به مسح بر جبیره، بلکه احتیاط این است که شستن مقدار ممکن از اون و مسح بر جبیره و سپس تیمم. خب این فرمایش مرحوم سید هست و ادامش هم این است که مقدار متعارف به حسب عادت نه طوری نیست، همون مسح بر جبیره کافی است و نیاز به جمع بین تیمم و مسح بر جبیره نیست. مثالی که می شود برای این مورد زد این است که اگر مثلا انگشت انسان در دست مثلا دارای جراحتی باشد که اگر بخواهد اطراف جراحت را، یعنی مثلا دست را که بیش از مقدار متعارف هست بشوید، بخواهد دستش را بشوید، این شستن اطراف جراحت اون هم به بیش از مقدار متعارف به گونه است که به انگشتی که جراحت داره ضرر وارد می کند. یعنی ما آب را روی انگشت زخمی نمی خواهیم بریزیم، آب را می خواهیم رو اون مقدار اطراف جراحت که بیش از مقدار متعارف بریزیم، منتها ریختن آب به اونجا همان و آسیب دیدن و ضرر وارد شدن به انگشتی که جراحت داره همون. در این صورت سید می فرماید که نمی توان به مسح بر جبیره که بر انگشت هست اکتفا کند، حالا چه جبیره بوده قبلا چه الان ما می خواهیم جبیره روش بذاریم، بالاخره به مسح بر جبیره نمی شود اکتفا کرد، بلکه اون مقداری که ممکن است بشوید و موجب ضرر برای انگشت زخمی نمی شود بشوید و مسح بر جبیره کند و تیمم هم به اون اضافه کند. این فرمایش سیده. اما اون مقداری که قدر متعارفه، اگر چنین مشکلی داشت که در اینجا ایرادی نداره، میتونه جبیره را روی همون مقدار قدر متعارف قرار بده و بر اون مسح کنه و بنابراین صرف مسح بر جبیره در مورد قدر متعارف مشکل نداره. دلیلی که میشود اقامه کرد برای فرمایش سید این است که اخباری که ما در باب جبیره داریم، ببینیم مورد این اخبار کجاست. مورد این اخبار مربوط به جایی است که جراحتی در موضع وضو مثلا باشه، به گونه ای که با رسیدن آب به اون موضع موجب ضرر می شود. خب سوال این است که آیا مورد بحث ما اینجاست؟ یعنی ما میخوایم انگشتمون که زخمی هست بشوییم و ضرر متوجه اون میشود تا بگیم مسح بر جبیره باید کرد و مثلا وضوی ناقص بگیریم، اونجایی که میشود شست شست و اونجایی که نمیشود مسح بر جبیره. مورد بحث ما این نیست. مورد بحث ما در جاییست که عضوی اصلاً جراحتی ندارد، مثلا دست منهای انگشتی که زخمی است، بلکه جراحت در جای دیگری است که عرض کردم. مثلا انگشت جراحتی نداره و جراحت در جای دیگری است که اون جراحت با رسیدن آب به اون موضعی که قرح و جر ندارد متضرر می شود. پس آب مستقیما روی زخم ریخته نمی شود که موجب ضرر بشود. آب روی دست ریخته می شود که سالمه، منتها ریختن آب روی دستی که سالمه موجب ضرر برای انگشت زخمی می شود. ما در روایات که نگاه می کنیم اطلاق نمی بینیم که بگوید مطلق ضرر از ناحیه آب نسبت به زخم کفایت می کند مسح بر جبیره. اون چه که ما از روایات استفاده می کنیم این است که اگر احیانا آب روی خود زخم بریزد و ضرری متوجه زخم بشود، اونجا مسئله مسح بر جبیره است. خب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه چون می فرماید اساساً اخبار جبیره اینجا را شامل نمی شود که آب را ما جای دیگه بزنیم بریزیم ولی ضرر متوجه جایی باشد که زخمی است، چون میگه اطلاق نداره روایات ما، بنابراین از تحت عنوان روایات جبیره این مثال و این مصداق خارجه. لذا ایشون می‌فرمایند که وظیفه به تیمم منتقل می‌شود. اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه همطور که در متن ملاحظه فرمودید، ایشون فرمودن بالاخره اگر مقداری ممکنه بشویند، و طبعا معناش این است که اگر مقداری ممکن نیست بشویندم که دیگه هیچ، و مس بر جبیره کنن و تیمم بگیرن، یعنی اونجایی که ضرر داره آب عرض شود خدمتتون این که اگر بخوان بشوین چون موجب ضرر می شود، اینجا ایشون می فرمان مس بر جبیره با تیمم. خب دلیلش هم شاید این باشه که چون علم اجمالی داریم به این که وظیفه ما مردده بین تیمم و مس بر جبیره، آیا این وظیفه ما اون وظیفه ما؟ احتیاط اقتضا میکنه که ما نسبت به تیمم و مس بر جبیره جمع کنیم. در اینجا یک اشکالی ممکنه پیش بیاد که در روایت صحیحه حلبی تعبیری به کار برده شده که بعضی خواستن از این تعبیر اطلاق استفاده کنن، یعنی مطلق ضرر از ناحیه آب برای زخم موجب می شود که ما مس بر جبیره بکشیم. اون تعبیری که در صحیح حلبی آمده این است که این کان یعدیه الماء فلیمسح علی الخرقه، یعنی اگر احیانا آب اذیت میکنه به جایی که زخمی هست، زخم دارد، جراحت دارد، اونجا آب نزند و پارچه بگذارد و بر اون مس بکشد. خب این روایت را قبلا هم به گونه اشاره کردیم، آدرسش فصائل جلد 1 ابواب وضوء باب 39 حدیث 2. این روایت ازش اطلاق ادعی استفاده کردن، گفته شده که اطلاق روایت مقام ما را هم شامل می شود، چون بالاخره آب ولو به صورت غیر مستقیم موجب ضرر برای جراحت ما می شود، چون وصول آب به ساعد یعنی دست موجب اذیت برای جراحت می شود که در انگشت هست. بنابراین وظیفه این می شود که ما خرقه بر روی ساعد بگذاریم و مس کنیم، همونطور که انگشت هم مسح جبیره ای می شود، یعنی خرقه را از روی ساعد و جایی که زخمی هست کلن بگذاریم و مس بر این بکنیم و یک وضوی ناقص انجام بدیم، یعنی صورت اونا شسته ایم، فرضاً این در دست چپ ما هست، دست راستمون را هم شسته ایم، دست چپ چون اگر ساعد را بخوایم بشوییم انگشت که جراحت داره ضرر بهش وارد می شود. گفتن از اطلاق روایت که می گوید این کان یعدیه الماء، اگر آب ضرر دارد اطلاق استفاده میکنیم، خواه آب مستقیما روی زخم بریزد یا آب در جای دیگری بریزد، ولی نتیجتا اون جایی که جراحت دارد ضرر ببیند و آسیب ببیند. این نهایت استدلالی است که در اینجا کردن و خواستن از اطلاق صحیحه حلبی همین مس بر جبیره را استفاده کنند و بگن دیگه نوبت به تیمم نمی رسد. پاسخی که به این اشکال ممکنه وارد بشه و پاسخ داده بشه به این اشکال که مقصود از ایزاء ما در روایت حلبی مطلق ایزاء نیست، یعنی نه هر ایزاء آب موجب می شود که ما بر خرقه و پارچه مس کنیم، بلکه مراد از روایت اونجایی است که وصول آب به جراحت موجب اذیت برای زخم می شود، نه رسیدن آب به جای دیگر و بعد اون باعث بشود که زخم موجب ضرر و زیان باشد. دلیلی هم اتفاقا مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند از ذیل خود همین روایت حلبی مدعای ما اثبات می شود که اینجا نوبت به مسح بر جبیره نمی رسد. ذیل روایت این تعبیر را به کار برده و این کان لا یعذیه الماء ف فلینز الخرقه ثم الیغسلها. معناش چیه؟ یعنی اگر آب به زخم ضرر نمیزند در اون صورت پارچه را بردارد، یعنی پارچه را از روی زخم بردارد و اونجا را بشوید، یعنی موضع زخم اگر به وسیله آبی که روی اون ریخته می شود موجب ضرر نمی شود اونجا پارچه را بردارد. بنابراین ضمیر در لا یؤذیه به همون جراحت برمی گردد، یعنی اگر اون جراحت با ریختن آب به روی اون ضرری متوجه اون نمی شود. این فرمایشی است که مرحوم آیت الله خویی دارن و استدلال میکنن که نمی شود به اطلاق روایت صحیحه حلبی تمسک کرد و در اینجا هم گفت که مسح بر جبیره کفایت میکند. بنابراین این غیر از جایی است که قرح و جرح به وسیله رسیدن آب به جای دیگر زخم متضرر می شود. بنابراین اخبار جبیره در این مورد دلالت بر کفایت مسح بر جبیره نداره و وظیفه منتقل می شود به تیمم و وظیفه تیمم هست و چون وظیفه تیممه بنابراین ما بریم سراغ تیمم. گرچه مرحوم آیت الله خویی هم در نهایت حرف سید را بر اساس احتیاط تایید می کنن و می فرماین زمیمه کردن وضو، مقصودشون از وضو همون وضوی ناقصه که بخشیش را می شوییم و بخشی را مسح بر جبیره می کنیم. هر شود که در موضع سالم، اونجایی که سالمه، ولی اگر آب بریزیم جای دیگه که زخمی هست آسیب می بیند. چون احتمال داده می شود که ممکنه چنین تکلیفی متوجه ما باشد، چون احتمال چنین تکلیفی وجود دارد لذا احتیاط می کنیم. علاوه بر تیمم مسح بر جبیره، یعنی پارچه روی اون قسمت سالم هم میگذاریم و دست روی اون میکشیم و جبیره انجام میدهیم منتها به زمیمه تیمم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.